امیرالمؤمنین، جایگاهی که پروردگار تعریف کرده است، مشخص کرده است و پیامبر هم اون رو ابلاغ کرده، این استش که حاکم ایشان باید باشد.
بله.
و وقتی که ایشون از حکومت کنار زده شد، یعنی این که امور از جای خودش خارج شد و یکی از مهمترین امور و امر همین امر سیاست و حکومت هست.
شما می بحث این که چه کسی حاکم باشد، این یکی از مسائل مهم جامعه است که
بسیار بسیار مهم است.
بله.
و با اینکه در دوران معاصر در واقع نظریه‌های غربی عمدتاً این سؤال رو که چه کسی باید حکومت کند رو به طور کامل از دستور کارشون خارج کردن و بیشتر به شیوه های حکومت و به شیوه های دستیابی به قدرت و سیاست میپردازن، نه اینکه چه کسی. اما در تفکر دینی این دوتا موضوع با هم مرتبطن، یعنی اینکه چه کسی حکومت میکند با که چگونه باید حکومت کرد کاملا با هم مرتبطن.
اگر ما اولی اهمیت بیشتری داشته باشه،
بله،
چون
بله.
به هر حال
ببینید در اون جاهایی که در واقع نسب خاص داریم که امیرالمومنین به نسب خاص منصوب شدند به حکومت، اینجا حضرت میفرمان که من قدرت رو به دست گرفتم چون میخواهم امور رو در جای خودش قرار بدم. این در جای خودش قرار دادن از این که حضرت خودش قدرت رو به دست میگیره شروع میشه و اون وقت در حوزه‌های مختلف سیاسی اجتماعی برخوردش با نخبگان جامعه در اون زمان، شیوه توزیع بیت المال و انتصاب حاکمان و کارگزارانشون باز تولید میشه. اون وقت جمله بعدی حضرت که میفرمایند که و توفیر الحقوق علی اهلها، میگه که من حکومت رو به دست گرفتم که چیزها رو در جای خودش قرار بدم و حقوق رو به اهلشون برسانم. من این جمله حضرت رو به نظرم ما از این جمله میتوانیم این برداشت رو داشته باشیم که تلقی امیرالمؤمنین از عدالت یه تلقی حقوق محور است، نه یک تلقی در واقع مثلا رفاه محور. چون یک بخشی از نظریه های عدالت در فلسفه سیاسی غرب معاصر در واقع عدالت رو امری معطوف به رفاه میدانند.
بله. یعنی میگن رفاه اجتماعی رو اصلا
یه
جورای مساوی در نظر میگیرن با
بحث عدالت. یعنی اون نظامی رو نظام عادلانه و اون اجتماعی رو اجتماع عادلانه معرفی میکنند که موجب ارتقاء و افزایش رفاه جامعه بشه.
بله.
یا برخی از تلقی‌های آزادی بنیاد هست که عمدتاً تلقی‌های لیبرال رو میشود تو این تلقی قرار داد، که در واقع عدالت باید معطوف به افزایش آزادی‌های فردی و اجتماعی باشد. اینجا حضرت میگویند که عدالت معطوف است به حقوق. ارتباط بسیار نزدیکی بین حقوق و عدالت حضرت اینجا برقرار می‌کنند، به این معنا که ما باید ببینیم که هر طبقه‌ای در جامعه از چه حقوقی برخوردار است و اون وقت نظام سیاسی بیاید این حقوق رو به اون طبقه در واقع و به اون گروه و یا به اون اشخاص اختصاص بدهد،
به تمام کمال حقش رو ادا کنند.
بله.
بسیار خوب. یه سوالی پیش اومد در مباحثی که آقای دکتر مطلبی مطرح کردند، ایشون اشاره کردند به این که علی علیه السلام از شدت عدالتش در محراب به شهادت رسید. حالا شما های مطلبی این جمله رو از جور جرداغ نقل کردید، اما معروف هست این که ایشون حضرت علی علیه السلام کشته عدالتشون هستن. اینجا یه تعارض پیش اومد برای من، چون در بحث مقدماتیتون گفتید که عدالت دغدغه همیشه یه بشر بوده. خب اگر عدالت مورد علاقه همه بشر بوده، قاعدتاً کسی که در درجات بالایی از عدالت قرار داره باید محبوبیت بیشتری داشته باشه و چون این فردی باید مسئولیت بیشتری هم در جامعه داشته باشه. چرا عدالت حضرت باعث به شهادت رسیدن ایشون میشه؟
بله، به نکته ظریفی اشاره فرمودید. گفتیم که عدل یعنی قرار گرفتن هر چیزی در موضع خودش. عدل رو هم که معنی کردیم گفتیم صرفاً به معنای ظالم نبودن نیست. بله، اگه عدالت صرفاً عدالت ظالم نبودن باشه، خب هم بی ضرره، همین که جاهلان را اصلا این رو میپسندند، دوست دارن مردم دنبال صرفا یه همچین چیزی باشن، این آدم محبوب افراد ظالمه چون به دیگران ظلم نمیکنه و ظلم رو هم میپذیره.
بله.
اما حضرت علی از این جنس نیستش. وقتی قرار شد نه ظالم باشی نه مظلوم، معنیش اینه که باید در مقابل ظالم بیستی و با اون در بیفتی.
یعنی در واقع اینجا عدالت یه چیز دولبه است، در واقع که یه طرف جذابیت داره از یه طرف دفع داره،
جاذبه و دافعه در کنار. بله. همدیگه ایجاد میکنه.
بله.
به حال این عدالتی قرار با ظالم در بیفتی طبیعیه که یه عده رو ناراضی میکنه. کیا؟ یک دسته از اون افراد، افرادی هم که در واقع بهشون میگیم صاحبان زهر، افرادی که تونستند از طریق نامشروع البته اموالی جمع کنند و با سیستم ناعدالتی موجود به زر و زوری برسند. خب طبیعیه که این افراد اولا ناراضی میشن، ثانیا چون امکانات و ثروت دارن اون امکانات و ثروتشون رو در خدمت تقابل با عدالت قرار میدن. و معمولا هم دشمنان خارجی هم به کمک این افراد میان، همونطور که تو انقلاب خودمون هم همین مسئله رو میبینیم. خب اگه برگردیم به دوران خلافت حضرت علی، میبینیم که تا قبل از اون چه شرایطی حاکم بوده. در حال ما توی بعد از رحلت پیامبر یک کشورگشایی عظیمی از طرف سه خلیفه اول شاهد بودیم. دایره جامعه اسلامی به شدت گسترش پیدا کرد و غنایم به دست جامعه اسلامی افتاد، ولیکن به گواهی تاریخ عدالت تو این زمینه رعایت نشد. داریم افرادی رو که حالا تو تاریخ آمده که بعضی از این افراد زمانی که فوت کردن میخواستن اموالشون رو تقسیم کنن بین ورثه‌شون، مجبور شدن با تبر طلاها رو تکه تکه کنند که به بازماندگانشون برسه. یعنی اینقدر اینها جمع‌آوری غنایم کرده بودن.
پس به نفع اون تعبیر آقای دکتر شجاعیان، رفاه بالا رفت اما عدالت ایجاد نشد.
بله. یه عده رفاه، اون هم برای همه نه، اینجا در واقع یه تعداد ویژه خار ایجاد شدن. اینها برخوردار می شدن و یه تعداد دیگه نابرخوردار. خب حضرت زمانی که خلافت رو به عهده گرفتن چیکار کردن؟ اولین سخنرانی ایشون اینجوری هستش که مستقیماً میرن با این افراد در میفتن. حضرت میفرمایند به خدا سوگند اگر این املاک که حالا از طریق نامشروع به دست آوردید، کابین همسران و بهای کنیزکان هم گشته باشد، آن را به بیت المال برمیگردانند.
بله.
اولین اقدام حضرت چی بود بعد از این سخنرانی؟ گفتن همه صف ایستادن، بین همه افراد اعم از برخوردار و نابرخوردار اومدن بیت المال رو به تساوی تقسیم کردن. خب طبیعیه که تو این شرایط اون افرادی که عادت کرده بودن همیشه لقمه های درشت رو میگرفتن و باقی در واقع ریزخار باقی مانده سفره اینها بودن، شروع میکنن به نق زدن. عجب، من باید توی صفی بیستم که غلام من هم تو این صف میسته.
بله.
این در واقع نارضایتی که ایجاد میشه یکی از تبعات اجرای عدالت توسط حضرته. یکی دیگه از تبعات اجرای عدالت توسط حضرت در واقع اون سه جنگ عظیمی بودن که حضرت باش مواجه شدن که همگی مستقیمن با مسئله عدالت مرتبط بودن. سه گروه عمده‌ای که در مقابل حضرت ایستادن، اول ناکسین، قاسطین و مارقین بودن. ناکسین کیا بودن؟ ناکسین کسایی بودن که حالا سلام نکسه، یعنی شکنندگان، ایمان شکنها اطلاق میشه.
بله.
ریشه این تفکر اینها چی بود؟ یه عده‌ای بودند امثال طلحه و زبیر که این افراد منتظر مسئولیت بودن. زمانی که حضرت حکومت رو به عهده گرفتن، رفتن پیش حضرت فرمودن که خلاصه ما در خدمت هستیم، اگر مسئولیتی کاری از دست ما برمیاد ما در خدمتتون هستیم. اما عدالت علی میگه چی؟ قرار دادن هر چیزی در موضع خودش.
بله.
جای طلحه و زبیر اونجایی نبود که میخواستند.
درست.
حضرت مخالفت میکنه، رو درواسی نداره، پس اینها متزلزل میشن و میرن در مقابل حضرت قرار میگیرن. گروه دوم کیا بودن؟ قاسطین. قاسطین حالا وقتی که توی ثلاثی مجرد باشه به معنای ظلم میشه، وقتی باب مزید میشه معنای عدل میده. اینجا قاصد از معنای ظلم اومده. اصلا خود حضرت این نام رو برای این افراد گذاشتن، گفتن قاسطین یعنی ظالمان.
بله.
چرا اینها ظالمان خوانده شدن؟ به خاطر اینکه اینها در رأسشون امثال معاویه بودن، افرادی که تونسته بودند با در واقع بزک کردن ظلم خودشون یک جوری خودشون رو به مردم بباورانند و این عین تقابل با عدل هستش. مارقین کیا بودن؟ اصطلاح مارقین یعنی گریزان ها. از چی گریزان بودن؟ از دین خدا. کسی که در اصل مسئله دین، یعنی در مسئله ولایت، اون رو از موضعش خارج کنه، یعنی در تقابل با چی قرار گرفته؟ در تقابل با عدل، از موضع خارج شده. حضرت برای این که اینها رو برگردونه به اصل خودشون، در واقع با اونها یک تقابلی داره که این میشه مبنای برگردوندن اونها به اصل عدل.
دکتر شجاعیان، بحثی که مطرح است با توجه به تعریفایی که از عدالت در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام مطرح شد و جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی ایشون، این سوال فکر کنم باید روشن‌تر پاسخ داده بشه که به هر حال تلقی ایشون از عدالت سیاسی چیست؟
بله، عرض به خدمتتون که من این نکته در تکمیل بحث‌های قبلی بگم که مرتبط با همین تلقی حضرت امیر از عدالت هست.
بله.
حضرت معتقدند که عدالت یعنی این که هر چیزی در جای خودش باشد، و برای اینکه هر چیزی در جای خودش باشد ما باید حقوق افراد رو در جامعه مورد شناسایی قرار بدهیم، و اون وقت این حقوق رو در واقع افراد رو از طریق قدرت سیاسی که در اختیار قرار میگیرد در واقع افراد رو به حقوقشون برسونیم. در واقع یک تلقی حقوق محور امیرالمومنین از بحث عدالت دارند که با تلقی های رفاه محور یا آزادی بنیاد متفاوت هست کاملا.
بله.
و اون وقت در حوزه های مختلف این حقوق قابل شناسایی هست که مثلا حق حاکم چی هست، حق اتباع و در واقع تابعین یک نظام سیاسی چی هست. آه. حق پدر، این رساله حقوق و امام سجاد و اینها خیلی از این بحثا مطرح میکنند که وقت در عصر سیاسی اجتماعی این حقوق در واقع مربوط است به طبقات مختلف جامعه که هر کدام از چه میزانی از حقوق برخوردار هستند. نکته دیگر در تلقی امیرالمومنین از عدالت سیاسی این هستش که عدالت یک ارتباط نزدیکی با موضوع خیر و زندگی سعادتمندانه داره. یعنی ما در واقع نمیتوانیم اون حقوق رو به شکل صحیحی تعریف کنیم مگر اینکه یک تلقی در واقع صحیحی از سعادت و زندگی سعادتمندانه داشته باشیم.
خب در این زندگی سعادتمندانه هم دنیا مورد توجه و هم آخرت دیگه قاعدتا.
بله بله.
این نمیشه فقط با نگاه کردن به نیازهای مادی و دنیایی عدالت رو در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام تعریف کرد و ارائه داد.
نه، اصلا اینطور نیست.
بله.
بلکه این تلقی از خیر و سعادت هم در واقع یک تلقی هستش که به امور در واقع اخلاقی و دینی هم توجه ویژه‌ای میکنه. حضرت همون جایی که بیان میکنن که انگیزه خودشون درباره پذیرش خلافت را میفرمایند که انما اردت وضع الامور مواضعها و توفیر الحقوق علی اهلها و ارشاد الظالل انوار هدایتک، یعنی من قدرت سیاسی رو به دست گرفتم تا اینکه گمراهان رو به انوار هدایت الهی در واقع راهنمایی کنم. دقت می‌فرمایید؟ یعنی این در واقع قرار گرفتن امور در جای خودشون در واقع نمی‌شود در واقع بی‌توجهی به بحث خیر و سعادت کرد. این موضوع از چه جهت برای امروز ما اهمیت دارد؟ از این جهت اهمیت دارد که یه بخش عمده از اندیشه‌ها و فلسفه‌های سیاسی معاصر معتقدند که ما باید موضوع خیر و سعادت رو از بحث سیاست و عدالت کلاً خارج کنیم، و در واقع این کارم کردند. و این جور نظریه‌ها به نظریه‌های در واقع ضد کمالگرا یا انگلیسیش آنتی پرفکشنیست هست.
بله.
یعنی اینکه مثلا اندیشمندانی مثل رولز، جان رولز که یکی از مهمترین اندیشمندانی هستش که درباره عدالت مفصلا بحث کرده و عدالت محور فلسفه سیاسی اوست که مربوط به نیمه دوم قرن بیستم هست، ایشون عدالت رو و یعنی موضوع عدالت و فضیلت رو کاملا از هم جدا میدونند.
بله.
یعنی میگن که ما در تنظیم اصول عدالت برای جامعه نباید به اینکه چه چیزی خیر هست و چه چیزی سعادت هست توجه کنیم، بلکه ما باید یه اصولی رو تنظیم کنیم که این اصول برای همه اشخاص موجود در جامعه بدون توجه به اینکه چه چیزی رو اون اشخاص خیر و سعادت میدونند در واقع مناسب باشه، در حالی که در تفکر دینی این عدالت در واقع تنظیم اصول برای بنا نهادن یک جامعه عادل از اینکه ما زندگی سعادتمندانه و خیر رو چه میدانیم جدا نیست. یعنی اینا قابل تفکیک نیستند.
بله.
نظریه عدالت ما با نظریه سعادت ما کاملا با هم مرتبطند، بلکه نظریه سعادت هست که تعیین کننده نظریه عدالت ماست.
بسیار.
نکته آخری که من میخواستم عرض کنم اگر وقت باشه، این ارتباط عدالت فردی و عدالت اجتماعی از دیدگاه امیرالمؤمنین هست. در دوران جدید البته معمولا فرد عادل و جمعه عادل رو از هم جدا می‌دانند، یعنی معیارهای عدالت یک فرد و معیارهای عدالت یک جامعه با هم متفاوته، مخصوصا در فضای لیبرال که اصلا با فرد عادل هیچ کاری ندارند، اصلا این موضوع خارجه. عدالت رو در بحث عدالت اجتماعی میدانند. به قول یکی از نویسندگان معاصر، این نویسنده لیبرال هست، آدام سویفت، میگه یه موضوع جدید هست. چرا موضوع جدید هست؟ چون اینها میگن که ما برای فرد عادل و جامعه عادل دو معیار متفاوت قائلی، در حالی که در تفکر دینی و حتی در تفکر اندیشمندانی مثل ارسطو و افلاطون معیارهای فرد عادل و جامعه عادل کاملا با هم منطبق بود. در تلقی امیرالمومنین هم همینطور هست. ایشون وقتی میخوان اوصاف محبوب ترین بندگار در نزد خدا رو بیان کنند، میفرمایند که قد الزم نفسه العدل فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه. یعنی بندگان محبوب خداوند اول عدلشون نفی هوا از نفسشون هست، یعنی آغاز فرایند عدالت
خودسازیه،
از در واقع از درون افراد شروع میشه.
درسته.
در حالی که در واقع نظریه های لیبرال عدالت رو امری معطوف به درون نمیدانند، میگن عدالت امری هست مربوط به ارتباط یک فرد با جامعهش، با حکومتش و با دیگران، خانوادش، اینها. یعنی به فرد عادل اصلا یعنی معیارهای عدالت رو معیارهای درونی نمیدانند، در حالی که از همین آغاز فرایند عدالت رو عدالت در درون میدانند، که وقت این عدالت در بیرون هم باز تولید میشه. یعنی این عدالت فردی و عدالت اجتماعی کاملا با همدیگر مرتبطند و ممزوجند، جدای از همدیگر نیستند.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مطلبی. ما زمان بسیار کمی داریم، در حد 2 دقیقه در خدمت شما هستیم برای تکمیل. بس اشاره کردید به دلایل مخالفت با حضرت علی علیه السلام که چرا با اینکه عدالت غالبا باید موجب محبوبیت ایشون بشه، همین عدالت باعث شهادت ایشون شد. از خاران یاد کردید و نبردهایی مانند جمل و سفیر و نهروان که به هر حال ناکسین و قاصدین و مارقین رقم زدن علیه ایشون.
خب به نظر میرسه یکی دیگه از تبعات اجرای عدالت توسط حضرت رو که بعد بهش اشاره کرد اینه که به هر حال حضرت برخلاف دشمنان خودش از خدعاهای شیطانی استفاده نکرد. من به صحبتی از مقام معظم رهبری اشاره میکنم. ایشون میفرمایند درباره آن حضرت گفتند قتل فی محراب عبادته لشدت عدله. اگر امیرالمؤمنین میخواست عدالت را رعایت نکند، اگر میخواست ملاحظه کاری بکند، اگر میخواست شأن و مقام و شخصیت خودش را بر مصالح دنیای اسلام ترجیح بدهد، موفق ترین خلفا میشد و قدرتمندترین و هیچ معارضی هم پیدا نمیکرد. اما امیرالمؤمنین شاخص حق و باطل است.
بله.
اگر علی علیه السلام میخواست به عدالت عمل نکنه، بلا شک هم ذکاوت هوشی حضرت علی و هم از طرفی جنبه های مثبتی که حضرت داشتن می توانست حضرت رو موفق ترین خلفا کنه. اما برای حضرت حکومت وسیله‌ای برای برقراری عدالته.
بله.
فلذا حاضر نیستش که عدالت رو قربانی کنه در راستای اینکه حکومت خودش رو حفظ کنه. و دشمنان متاسفانه در مقابل از خودها استفاده میکردن. یکی از نمونه اون همینجور دشمنان از همین استفاده میکردن. معاویه توی سرزمین هایی که حالا بین حضرت و معاویه اختلاف بود، بعضی ها رو میفرستاد قصف های انجام میدادن و میگفتش بله، و میگفتن که اینها را حضرت علی به شهادت رسونده فرسته، و در مقابل میگفتش معاویه گوسفند مثلا میفرستاد به عنوان اینکه من از شما دلجویی میکنم که این ظلم رو علی در حق شما کرد. همین شد که ما میبینیم که در اواخر زمانی که حضرت علی رو به شهادت رسوندن، متاسفانه عده‌ای جهالتشون تو جامعه اسلامی به حدی رسیده بود که زمانی که گفته شد علی علیه السلام در محراب به شهادت رسید، گفتن مگر علی نماز میخواند که در محراب به شهادت رسید؟ خب همونطور که گفته شد، چون برای علی عدالت اصل است، حاضر نیست عدالت رو برای هیچ اصل دیگه‌ای قربانی کنه. متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مطلبی، همچنین از شما جناب دکتر شجاعیان. فرصت بقیان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی رادیو گفتگو با این ویژه برنامه سپاسگزارم. همونطور که مستظر هستید درباره عدالت در اندیشه سیاسی مولا علی علیه السلام گفته او کردیم. با توجه به اندک بودن زمان به همین مقدار بسنده میکنیم و شما گرامیان رو به خداوند مهربان میسپاریم. حق یار و همراهتان.
دل ای دل ای وای ای دل ای دل وای همون ای دل ای دل ای دل ای دل ای وای ای دل ای دل ای وای ای دل ای دل
یاران همراه بامدادتون به خیر باشه. حکمت و حکومت رو شنیدید که اختصاص داشت به عدالت در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در این شبهای قدر، شبهایی که لیلة القدر خیر من الف شهر، شبهایی که دریافت و درک این شبهای عزیز از هزار ماه عبادت کردن بیشتر و بالاتر است، به همین جهت اعمال ویژه‌ای به ما توصیه شده است که آن را انجام دهیم. یکی از اون اعمالی که توصیه شده است باید انجام بشود این است که قبل از غروب آفتاب باید غسل انجام بدهیم و نماز مغرب و عشای خودمون رو بعد از آن که وضو میگیریم با اون غسل بخوانیم. بهتر آن است که نماز مغرب ما با همون غسلی انجام شود که قبل از اذان مغرب به عنوان غسل شب قدر، نیتش هم اینه، غسل شب قدر، انسان بتواند نماز مغرب رو به زمین وضوعی که میگیرد نماز مغربش رو با اون غسل انجام بدهد. یکی از اعمال امشب احیا داشتن و عبادت کردن تا هنگام سحره که معمولا همه شما بزرگواران در این شبهای قدر خودتون رو محافل و مساجد اطراف و اکناف و مساجد محلتون میرسونید و در کنار سایر مؤمنین مشغول خوندن دعای جوشن کبیر میشوید و بعد هم از فیض قرآن بر سر گرفتن انشاءالله بهره‌مند خواهید شد. امشب یکی از اعمالی که وارد شده است صد مرتبه این ذکر بگن که استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. این ذکر امشب صد مرتبه وارد شده است. از دیگر اعمال امشب خوندن نماز هفت قل هو الله. دو رکعت نماز امشب وارد شده. در رکعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید قل هو الله احد رو بخونیم. در رکعت دوم هم مجددا همینجور بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید خونده میشه. بعد از آن که نماز رو انسان سلام داد، سر رو روی مهر باید بگذاره و هفتاد مرتبه بگوید استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. این ذکر باز صد مرتبه امشب وارد شده است. صد بار اللهم الان قتلت امیر المؤمنین، اللهم الان قتلت امیر المؤمنین. امشب احیا داشتن و قرآن سر گرفتن از مستحبات است و همچنین زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ضمن این که به جا آوردن 100 رکعت نماز در امشب توصیه شده است. طبیعتاً معمولاً مردم ما در این شبها تلاش میکنن اگر نماز قضایی برگردن دارن نماز قضا بخوانند و الا اگر نماز قضایی هم بگردنشون نیست، مستحب است امشب 50 تا 2 رکعتی نماز مستحبی امشب به جا بیارن. باشد که انشاءالله خداوند متعال در سایه مهر و ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام همه ما را در این شب مشمول عنایات و الطاف ویژه خودشون خودش قرار بده و اون چرا که به خوبانش در این شبهای عزیز عنایت میکند از در لطف و کرمش نیز به ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعد بالله تجدو والتقينا مضاعف وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها.
یاران و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه‌های خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اما در این لحظه دعوتتون می‌کنم شنونده میان برنامه در ساحت خورشید باشید که این برنامه اختصاص داره به بخشایی از بیانات معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطان نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت، از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشونه، امام جماعت برای سراغ کارش و شما هم برای سراغ کسب بتون. راحت طلبی نه ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیف هم این است در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم امن شین لا یسبه به هم دربه، اونا هم ذکر و تسبیح دارن لیکن همشون علفشون هست. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست تن دربش بده برای اینکه چند روز زندگی مرفع بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبهه و پشت جبهه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از عزو هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را میشد اخفال کرد، نعوذ بالله. فرزند ما شما را اخفال کنند، اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه میدن؟